بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قبلا روشن شد که این ولا تقولن لشیئن استثناش به چند وجه قابل تبیین است که دو وجه روشنش این است: الا ان یشاء الله، یعنی الا ان تقول ان شاء الله، یکی. و اون وجه دقیق تر این است که الا ان یشاء الله ان تقول انی فاعل ذلك غدا، تو نگو مگر اینکه خدا بخواهد که تو بگویی. نظیر به ما رمیت از رمیت، قهرن وقتی که میگویی انی فاعل ذلك غدا، ما قلت از قلت ولکن الله غالب، که این به مرحله سوم یعنی توحید افعالی برمیگرده، نه اون دو منطقی ممنوعه. پس وجه رایجش این است که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، مگر اینکه بگویی انشاءالله، که این معنای ساده و روشن است که در خیلی از تفاسیر آمده. اون معنای عقب این است که تو نگو اینی فاعل ذلک غدا، مگر اینکه خدا بخواهد که تو بگویی اینی فاعل ذلک غدا. و چون مشیت مشیت فعلی است، وقتی که تو میگویی اینی فاعل ذلک غدا، در حقیقت به ما قلت از قلت ولکن الله غالب. این دو وجه بود که در اثنای مطالب گذشت. چرا دیگر با قرینه این چنین است؟ با قرینه این چنین است. ولا تقولن لشیء، با توجه به اون حکم فقهی که گفتن مستحب است یا جزء سنن و آداب است که کسی سخن میگوید، بعد میدهد یا خبر میدهد بگوید انشاءالله، تعبیر این میشود که لا انی افعل ذلك غدا انشاءالله الا ان تقول نظیر و ما تشاؤون الا ان یشاءالله. اونجا همین دو مطلب است: و ما تشاؤون، مگر این که خدا بخواهد که شما بخواهید، میشه الا انشاءالله. یا نه، معنا دقیق این است که به ما تشاؤون الا مشیت الله، که بعدها تبدیل به مشیت با تشدید شده، وگرنه شاء است و با همزه است، اصلش مشیت است نه مشیت. به ما ولا تقولن ولا به ما تشاؤون الا مشیت الله، شما مرادات خدا را میخواهید، اونطوری که او اراده کرده است دارید پیاده میکنید، که بشه توحید افعالی. بعد اون قد مر غیر مر، این که گفته شد هر جا هست آدم نمیاد، برای این که وقتی که 10 بار یه مطلبی گفته شد دیگه جا برای گفتن 11 نیست. مشرکان گفتن لو شاء الله ما اشرکنا، قرآن بگه تو را بین مشیت تکوینی و تشریعی خلق کردی، چیزی در جهان نیست مگر اینکه خدا بخواهد. مگر میشه در عالم بر خلاف خواسته خدا انسان چیزی رو مستقلا انجام بده؟ این میشه شرک محض. حتی سحر که امر باطل و بین الغی است به عقل و نقل او را تحریم کرده است و کسی اذن نمی دهد، ذات اقدس اعلام فرماید ما به این ساحران تکوینن اذن داده ایم که به یک ادعا آسیب برسانند و ما یفرقون با این سحر بین المرء و اهله و ما یزارون الا باذن الله. خب خدا اذن تکوینی میدهد که ساحران بین زن و شوهر جدایی بیندازند با تحریم تشریعی. مشرکان بین تکوین و تشریع خلط کردند، گفتن اگر خدا نمیخواست که ما مشرک باشیم و تحریم کنیم خود جلوی ما رو میگرفت. لو شاء الله، یعنی اگر خدا بخواهد که ما موحد باشیم و شرک ما را نخواهد، ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی. ذات اقدس اله به رسولش فرمود اینو دارن مغالطه میکنن، ما تکوینن چیزی در عالم نیست مگر به اذن خدا، ولی سخن از تشریع از شریعت حرام کرده، عقل حرام کرده، نقل حرام کرده، شما چرا بین تشریع و تکوین فرق نمیذارید؟ اینجا هم تو نظام تکوین این چین است و در نظام تشریع هم مستحب است انسان بگوید انشاءالله فتحصل که به ما تشاؤونه الا این که بگوید انشاءالله. این معنای عادیش. اون معنای دقیقش به ما تشاؤونه الا مشیعت الله. اینجا هم همین دو معنا هست. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان تقول انشاءالله. معنای ادقش این است که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله ان تقول انی فاعل ذلک غدا، مگر اینکه او بخواهد که تو بگویی که این میشود دو ما قلت از قلت ولکن الله غالب. خب فرمود به اینکه اصحاب کهف اینا 300 سال موندن، قبلا گذشت به اینکه این سه امر یعنی اختلافی که مربوط به رقم بود، اختلافی که مربوط به سال بود، اختلافی که بعد از بیداری اینها بود، قرآن کریم در بین این اختلافات و امور فراوان فقط یه بخش ذکر کرد که اثر علمی بود دینی دارد. عده زیادی درباره زمان اصحاب کهف و تاریخ وقوع این حادثه اختلاف کردند. اونطوری که جناب فخر رازی نقل میکند عده‌ای برانند که این قبل از وجود مبارک موسی کریم بود، لذا در تورات موسی آمده. عده‌ای میگویند بعد از موسی کریم و قبل از ظهور وجود مبارک مسیح بود، لذا در تورات نیست، گرچه یهودی ها از این قصه با خبرند. بعد از جریان موسی کریم این حادثه اتفاق افتاده، یهودی ها هم با خبرند. قول سوم آن است که بعد از وجود مبارک عیسی مسیح و قبل از وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تهدی و سناست، و اگر همه باخبرن از این قصه که بعد از مسیح اتفاق افتاده باخبرن. ما اونچه که به عنوان شأن نزول داریم این است که عده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سؤال کردن که اصحاب کهف چیان؟ معلوم می شود در زمان حضرت عده آگاه بودند، اما این آگاهی برای آن است که داستان اصحاب کهف بعد از عیسی بود یا بعد از موسی بود سلام الله علیهما یا قبل از همه اینها بود. این سه رأی و سه نظر هست که فخر رازی در تفسیرش نقل کرده. همین فخر رازی می گوید این سه سوره‌ای که در کنار هم آمدند، یعنی سوره اسراء، سوره کهف، سوره مریم، سه تا واقعه عجیب نادر را در بر دارند. داستان معراج پیغمبر قسمت اسراءش در سوره مبارک اسراء است که داستان عجیب و نادر است. جریان اصحاب کهف که عجیب و نادر است در همین سوره مبارک کهف. جریان میلاد وجود مبارک عیسی قبل بدون پدر در سوره مبارک مریم است که بعد از سوره کهف. این سه سوره که در کنار همان هر کدام یه داستان عجیب و نادری را به همراه دارند. این دو مطلب. مطلب بعدی که باز جناب فخر رازی ذکر بکند این است که مرحوم بوعلی در کتاب زمان، انشاءالله او رو فرصت کردیم ممکنه یه وقتی بخونیم، در بخش طبیعیات شفا در بحث زمان از ارسطو نقل بکند که ارسطو گفته است، خب اینا مال قبل از میلاد مسیح هم دیگر، ارسطو گفته است که جریانی برای برخی از متعلهان اتفاق افتاده است که اون جریانی که ارسطو نقل می کند شبیه همین جریانی است که قرآن درباره اصحاب کهف نقل می کند. خب بالاخره اصل این قصه ولو برای مردان متعله قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاده است، حالا بعد از وجود مبارک موسی کریم بود یا قبل از وجود مبارک موسی کریم بود، او رو دیگه این حرف شفا ثابت نمی کند. ولی این مقدار هست که داستانی شبیه داستان اصحاب کهف قبل از جریان مسیح اتفاق افتاده، اونطوری که امام رازی از مبحث زمان طبیعیات شفای بواری نقل میکنه. اما اصل این جریان را که بین سال شمسی و سال قمری بیش از 9 سال فاصله است، این را فخر رازی به عنوان اشکال نقل میکنه اما مقدار تفاوت ذکر نمیکنه. سیدن استاد رضوان علیه مقدار تفاوت سال شمسی به سال قمری را 3 ماه میدونن تقریبا. او رو فخر رازی فقط میگوید اینا با هم تفاوت دارن اما ما به تفاوت ذکر نمی کنن. سیدن استاد ما به تفاوت را 3 ماه ذکر میکنن. شاید اون تفاوت های کبیسه و غیر کبیسه، آیا سال 360 شمسی از 365 روز است یا یه مقدار کمتر، سال قمری 355 روز است یا یه مقدار کمتر، این تفاوت‌های کبیسه و غیر کبیسه در 300 سال این تفاوت را به همراه داشته باشه. بعد فرمود به این که قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض که برهان اول است، ابصر بهی و اسمه که برهان دوم است، ما له من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا که این حکم قبلی است. یعنی اصلا ذات اقدس الله بر اساس توحید به کسی اجازه دخالت در نظام تکوین نمیدهد، همه مأموران و مدبران الهی هست به اذن خدا. یعنی اصحاب کهف دیگه ضمیر جمع هم فاعل لبسوست، لبسو اصحاب کهف فی کهف هم که این ضمیر جمع به او برمیگردد، این ضمیر مجرور و اون ضمیر هم که در لبسو هست فاعل هست و به اصحاب کهف برمیگرده. و از دادو یعنی همین ها، لبسو 300 سال و همین ها ازداد و ازداد و تسعا. منتها در بحثای قبل اشاره شد به این که چرا نفرمود لب صوفی کهفه هم 309 سال، بلکه فرمود لب صوفی کهفه هم 300 سال و ازداد و تسعا. این ناظر به اختلاف دو حساب است. اینا را خوابونده، اینا خوابیدن دیگه. در دیروز بحث شد آخه این که فعل لازم است، فعل لازم که مجهول نیست. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، ما خوابوندیم اینا خوابیدن. خب دیگه اشکال بیشتر. و لبسو که لبسو نمیشه، همین ها بله دیگه، اینا زیاد کرده چون نمو را به این نامی اسناد میدن، میگه این جسم نامی است، اما در حقیقت منیم کیه، منی کیه، کی نمو میده؟ اون مبدا فاعلی. ازداده متعدی است اما لبس که متعدی نیست، نمیشه گفت لبسو. در اونجا فرمود ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، اونجا هم لبسو داشت که لبس داشت، کم لبستون فی الارض لیتساءلوا بینهم، چقدر لبستون؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، این میشه لازم. اما ازدادشون متعدی است، مفعول برمیداره ماننده آن. ازدادو را به اینها میشه نسبت داد، اما مثل این که نام ازداد یعنی زیاد شد، زیاد شدن اضافه کننده میخواد، کی اینها را اضافه کرده خوابونده؟ به قرینه که قبلا فرمود ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، یعنی انمناه و ما خوابوندیم اینام خوابیدن. خب فرمود قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض. اما از این که سخنی که در بحثی دیروز اشاره شد که کلب با هدهد این گونه از حیوانها چگونه به کمال میرسن، اشاره شد به این که حیوان طبعا سقفش تا تجرد وهم و خیال است، تجرد عقلی ندارد که استدلال بکند، کلیات درک بکند، وگرنه رشد میکرد. حیوانات الان با حیوانات 1000 سال قبل 2000 سال قبل یکسانند، اما انسان است که چون رشد عقلی دارد میتواند استدلال کند و نوآوری داشته باشد به مانند آن. اگر حیوانی در تحت تدبیر ولی از اولیای الهی قرار بگیرد البته کامل میشه، دلیل خاص میخواد دیگه، وجود مبارک سلیمان هدهد تربیت کرده، اگر این همه هدهدا تو عالم نمیان برهان حکیمانه قامو کنن که، اما منطقش رو دیگه خود هدهد نداره که، اگر منطقش هدهد رو دیگران هم داشته باشن، هدهدهای دیگه داشته باشن میشن حکیم، اونا کار میکنن دیگه. اگه کسی بتواند برهان فلسفی اقامه کنه که به ما لهم الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبئ فی السماوات والارض، خب اگه کسی اینجور قدرت فکر داره که گرفتار سید انسان ها نمیشه که، اگه کسی در حد یک حکیم فکر میکنه، او برای خودش زندگی او میفهمه که کی رو سید میکنه، کجا سید میکنه، خودش نجات میده. اگر اصحاب کف، کلب اصحاب کف با سایر کلاب یکسان باشن که دیگه میبینید رقم بچه های سگ بیشتر از بچه های گوسفند است، ولی اینا زاد و ولدشون زیاده، نتیجه شون کم. نه خب از انبیا، از اولیا، اینا که سگ گله داشتن از اونا یاد نگرفتن که، مگر یک ولی از اولیای الهی بخواهد اینا رو تربیت کنه. خب نه، توحیدی که یه سنگ داره بر اساس امنشن الا یوسف به و همده، غیر از توحیدی که یک حکیم داره، این برهانی که تو هدهد قام بکنه که برهان حکیمانه است، برهانی که خیلی ها غافلن. اما این هدهد، نه هدهدهای دیگر، اگه فرق میکنه، اگه اون میفهمه که برای خودش زندگی درست میکنه، اگر حیوان در حد یک حکیم بفهمه اون میشه انسان دیگه، دیگه زندگی او گرفتار دام و دانه دیگری نیست. اگر کسی در حد یک حکیم درک بکنه، خب او برای خودش زندگی فراهم میکنه، دیگه گرفتار دام و دانه این نیست که اینا رو بگیرن تو قفس برای زیبایی استفاده کنن. اینا چون نمیفهمن گرفتار بشرن، در حد خیال و وهم زندگی میکنن. بله، اما اگر نه حکیمانه بفهمن، خب برای خودشون زندگی درست میکنن، سید نمیشن، نجات پیدا میکنن. کلب اصحاب کهف هم همین طوره، اگر سایر کلاب در حد این باشن که گرفتار قلاده سک دوستان نمیشن، این که گرفتار قلاده سگ دوستان بشن، به هر جای که بخوام ببرن اینا رو ببرن، دوست و دشمن نمیشناسن، هر کی را اغرا کردن میگزن، برای اینکه عقل ندارن. خب بله، او تربیت ولی خدا بود. بله، اگر ولی وگرنه همون اسبی که آمده روی بدن مطهر سید شهدا، این چی کار کرد؟ اسب دیگه، اونا با قافله آمدن بدن رو تکه تکه کردن، تا کی تربیت کنه؟ اگر حیوانی با اون حیوانها محشور باشه، هر دو میان سینه مطهر پسر پیغمبر رو میدارن. اگر یه حیوانی با ولی خدا تربیت بشه، میاد کنار قبرش مویه میکنه، تا کی بپرورونه؟ تا دست کی بپرورونه؟ تا اون این استن حنانه را پیغمبر پرورون دیگر. این که گفت کمتر ز چوبی نیستی حنانشو حنانشو، خب این همه چوبا بودن دیگر. یه وقتی یه سنگی میزنن دندون پیغمبر رو میشکنن، یا چهره پیغمبر را آسیب میرسونن. یه وقتی از یه چک چوبی جزع میکنه که چرا پیغمبر از من در فاصله میگیره. اینو کی بپاد بپرورونه؟ کی باید تربیت بکنه؟ وگرنه هر کسی، انسان هم اگه تحت تربیت بشه اینطوره، حیوان تحت تربیت بشه اینطوره، درخت تحت تربیت بشه اینطوره، جماد تحت تربیت بشه اینطوره. وگرنه این که درخت نبود که الان جماد دیگه، این جماد جزع کرد، ناله کرد که چرا پیغمبر در از من فاصله میگیره. اونجا ناقه زین العابدین سلام الله علیه میره سر قبرش، اونجا هم اسب‌ها میان رو سینه بزره پیغمبر. این با کفار بود اونجور تربیت شد، این با اولیای الهی بود اینجور تربیت شد. خب فرمود این حیوان، تو کتاب‌های عقلی ملاحظه فرمودید حیوان متحرک بالمیل است نه متحرک بالاراده. ممکن است بگن حیوان حساس و متحرک بالاراده، اما وقتی اراده تلطیف میشه، معنای دقیق اراده روشن میشه، اراده با میل فرق گذاشته میشه، معلوم میشه که اون گرایشی که در تحت رهبری وهم است از در معنا، خیال است از در صورت، اون میشه میل. لذا مرحوم صدر متعلهین نظر شریفش این است که حیوان متحرک بالمیل است نه به اراده. اراده یه معنای لطیف دقیق والا دارد که در تحت رهبری عقل است. این که خیلی ها میگن هرچه میل داشته باشم انجام میدم، هرچه دوست داشته باشم انجام میدم، اینا درست میگن، اینا واقعا حیوانن که برابر میل کار میکنن، نه برابر اراده که تحت رهبری عقل است. عقل اونی که ما به عبده به الرحمن و اکتسه به الجنان، اگر اون تصمیم علمی بگیر، جزم علمی بگیرد، تصمیم عملی را به عقل عملی بدهد، این میشه اراده، این میشه مؤمن مسلمان. اگر یه مقدار بالاتر بود همین ارادت او در بخشای عمل، هم کراهت او در بخشای ترک، تلطیف میشه، ترقیق میشه، شفافتر میشه، میشه تولی به تبری. این تولی به تبری که اوج انسانیت است، هم اون جذب و دفع است که در جمادات هم هست. اون جذب و دفع کم کم یه قدی بالاتر میاد میشه شهوت و غضب، کم کم بالاتر میاد میشه میل و بیمیلی، یه قدی رقیق میشه میشه اراده و کراهت، یه قدی که شفاف شد جانانه شد میشه تبری و تبری. اگر یه تک سنگ که لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، او اگر جاذبه و دافع نداشته باشه که هر خاک جذب میکنه میشه یه کلوخ. او یه رهبری داره که شما تمام این خاکایی که کنار اون لعل بدخشان یا عقیق یمن است میبینید، اونا را پس میزنه، یه سلسله رده ها و رده های خاک خاص را جذب میکنه تا بشه لعل، تا بشه یمن. مگر یاقوت هر خاکی رو جذب میکنه؟ مگر هر خاکی یاقوت میشه؟ این معادن هر کدوم خاک شناسن، جنس شناسن، رقیب شناسن، رفیق شناسن، اون مناسبهای خودشون رو جذب میکنن، بعد از چند میلیون سال لر گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. این در جاذب و دافعه سطح جمادات است. مگر درخت هر کوده رو قبول میکنه، هر آبی رو قبول میکنه، هر خاک رو قبول میکنه؟ اینقدر اینا خوشپسندن، شناسایی میکنن، بعد یه خاک خاص، یه کود مخصوص رو جذب میکنن تا یکی سیب میشه، یکی گلابی. از اون که بالاتر آمدید در حیوانات هم همینطوره. این اسب یه پوز میزنه بعد علف رو میخوره، مگر هر علفی رو میخوره؟ شما تو این منتهای شامه او که دستگاه طبی او رو درمان میکنه، تو همون پوز او تعبیه شده، اول بو میکنه بعد میخوره. اینه که قرآن فرمود یه عده از حیوانات پست دارن برای اینکه بی بو میخورن، اصلا نمیفهمه حلال یا حرامه. این تحقیق قرآنی است، نه تحقیق. حبود بالاخره کدوم هی سگ، مگر سگ هر غذایی رو میخوره تا اول بو نکنه؟ بالاخره همه چیز که برای سگ خوب نیست، همه چیز برای اسب و حمار خوب نیست. اینا یه غذاهای خاصی رو میخوان، یه چیزی که خوب نباشه با پا دور میکنن. کلاب اینطورن، فرس ها اینطورن، حمار ها اینطورن، اینا اول بو میکنن. یک کسی که بو نکنه، نفهمه حلال یا حرام، برش فرق نکنه، کل الهای برهم عذب. پس وقتی تو حیوانات آمده میشه میل، تو افراد عادی آمده میشه اراده، وقتی به مؤمنان خاص و خالص رسید میشه تولی و تبری. این تولی و تبری اوج همون جذب و دفع ایست که تو جمادات هست. رقیق میشه، لطیف میشه، شفاف میشه، ناب و خالص میشه، سره میشه، میشه تولی و تبری. خب بنابراین حیوانات با اراده حرکت نمی کنن، با میل حرکت میکنن، مگر اینکه در با معجزه ولی از اولیاء الهی، با هدایت ولی از اولیاء الهی، عنایت ولی از اولیاء الهی، اینا کامل بشن. اما مسئله اختیار چون در دو آیه بعد، چند آیه بعد تامین سوره بارکه کهف آیه 29 داریم، به قول الحق به من ربک فلمن شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، اونجا داری باز ممکنه مطرح بشه. اما در این بخش فرمود وتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک. قرآن کریم به صورت شفاف محکماتش رو روشن کرده. درست است که کتاب عمیق علمی است، درس میخواد، قول ثقیل است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این از هر درسی به عرضتون بارها رسید دشوارتر و مشکلتر است، اما یه محکمات و اصول روشنی دارد. این چنین نیست که متشابه نداشته باشه یا اگر داره سرگردان باشه. یه متشابه شناور نداره قرآن. درست است فرمود منها آیات و محکمات و نعم کتاب و اخر و متشابهات. یه متشابهاتی داره که به سامان و سامانه رسیدن، فقط محکمات شفاف روشن نازل کردم، اینا سامان بخش متشابه هم. پس هیچ کسی حق ندارد از متشابه بدون ارجاع به محکمات استفاده کنه. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، ممکنه اینا که نو اندیشن یا دیگر اندیشن و میخواهد خودشون رو به اسلام برسونن از آیات استفاده کنن، اما از آیات متشابه بدون ارجاع به محکمات. بعد بگن شما یه برداشت داریم، ما یه برداشت داریم. خب مفسران الهی متشابهات را به سامان و سامانه محکمات ارجاع میدن، بعد برداشت میکنن. الان ما در طی این 1400 سال قدم به قدم رابطمون با اهل بیت وصله. اینا چی گفتن؟ اینا چی کردن؟ اینا چی نوشتن؟ اینا چی خوردن؟ همه این روابط اینا مفسر قرآنه. یه وقت بگه بر اساس هرمونتیک شما با داشته هاتون یه برداشت خاصی از قرآن دارین، ما هم با داشته هامون یه برداشت خاصی از قرآن داریم، میشه اختلاف قرائت. ولی ما بالاخره نوکران خانزاد این خاندانیم، ما این با اینا بودیم دیگه. ما الان 1400 ساله که با اینا هستیم. عمل اینا رو دیدیم، دفتر اینا رو دیدیم، نوشتار اینا رو دیدیم، سنن اینا رو دیدیم، اینا گفتند و عمل کردند و نوشتند، ما همه اینا رو دیدیم. شما از جای دیگر آمدید، با اون برداشت ها میخواهید، با اون داشته ها میخواهید از قرآن یه چیزی استفاده کنید، این گرفتار هرمونیتیک باطلی است. ما بر فرض اگر بر اساس هرمونیتیک داشته هامون و خواسته هامون و علوم قبلیمون چیزی از قرآن داریم، علوم قبلی ما هم جا گرفته شده. ما این چنین نیست که از جای دیگه آمده باشیم، که ما هم تو همین صفر بودیم. اگر سخن از هرمونیتیک است، اگر سخن از داشته های قبلی است، اگر اینکه هر کسی با پیشفرض‌های خود با داشته های قبلی میاد، ما داشته های قبلی ما از کاشته های اینا گرفتیم، ما از جای دیگه نیامدیم، که ما کنار سفره اینایم. بالاخره این حوزه ها قدم به قدم، سینه به سینه، قلب با قلب، عقل با عقل با اینا بسته. الان شما وقتی میبینید این تاریخ مراجع مازین به مراجع حاضر حوزه هم الله رو میبینید، این یکی میگوید حدثنی کی از کی از کی از کی از کی از زراره است با امام صادق. این اجازه نقل روایت همینه دیگه، این اجازه نقل حدیث همینه دیگه. ما شجره داریم، اون وقت بگید حوزه علمیه از قرآن یه جور برداشت داره، ما هم یه جور برداشت داریم، بر خیلی فرق است. اگر جریان هرمونیتیک که میگید اونی که شما میگید حق باشد، ما داشته هامون از همون کاشته های اوناست، ما بیگانه نیستیم. این نقل روایت، این نقل حدیث، این سلسله سند برای همینه. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه اصلا به ما یاد داد که هم محکم بگو هم سند داشته باشه. بهتری حرف را در اصلا او حضرت یاد داد که آدم چی حرف بزنه. در جریان حدیث سلسله الذهب اصل را توحید قرار داد. بسیار خوب، مگر کسی از امام رضا سند میخواد؟ حجت خداست، قرآن متحرک دیگه. اینا که از حضرت خواستن سند بده به عنوان اینکه تو ولی خدای امام خدا امام ما معصومی، از او که سند نخواستن که. ولی حضرت یاد داد ما چی بگیم، یک چی جور بگیم، دو فرمود توحید حفظ کنید که اصله، حرف میزنید متقن و مسند باشه. پدرم از پدرش از پدرش از جدش از پیغمبر از جبرائیل از اسرافیل از کی از کی از خدا بونجا رسون. این تربیت حوزه هاست. خب مراجع ما هم اینجور تربیت شده، وگرنه صرف که تبرک خب شما برو تو کتاب نگاه کن هرچی من گفتم نخیر، هرچه که از من شنیدی بگو، من از استادم، او از استادش، او از استادش، او از زراره، او از امام صادق. حوزه علمیه شجره دارد، فرق نمی کند چه حوزه پربرکت سابق دار نجف باشد، که امیدواریم به حق شهدا و مشهدهایی که اونجاست به اون جلال و شکوه اولش برگرده. چه حوزه قم، چه حوزه مشهد، چه حوزه اصفهان، چه حوزه نجف شیراز، چه حوزه بلاد و حتی روستاها، اینا همه شجره دارن. بنابراین اگر کسی با یک یافته های قبلی حرکت کند، بخواهد حقوق بشر اونجا را با همون سرمایه هایی که دارد بر قرآن تحمیل کند، بلد شما یه قرائتی دارید منم یه قرائتی، خب یه بیگانه با یه آشنا بگه ما با هم شریکیم، این جور در نمیاد. فقط وطل و ما اوهیه الیک من کتاب و ربک، این یک. و به عنوان نفی جنس هم فرمود لا مبدل لکلماتی، این نفی جنس است. گاهی لا تبدیل لخلق الله دارد، گاهی لا مبدل لکلمات الله دارد. نه اون تکوین عوض شدنیست و نه این تدوین. اینجا که دارد لا تبدیله یا لا مبدله، اینها نفی جنس است. فرمود هیچ کسی عوض نمی کنه، نه خدا نه غیر خدا. غیر خدا عوض نمی کند چون قدرت ندارد، خدا عوض نمی کند چون الله نزل احسن الحدیث. این شیواترین وجه و بهترین وجه و متقنترین وجه است، از این بهتر که نیست، خدا چرا عوض بکند؟ لذا خلقت هم همینطور است. این ساختار خلقت جهان تبدیلی درش نیست به نفی جنس، لا تبدیل لخلق الله. غیر خدا که قدرت ندارم، خود خدا که به کل شیء علیم است. الله احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید به بهترین وجه آفرید. خب چرا عوض بکنه؟ لذا نه ساختار تکوین عوض تبدیل پذیر است، نه ساختار تشریع و تدوین. لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحد یعنی سنگرگاه، پناهگاه. الهده و الهده، لهده یعنی به یک کناره و کناره ای آرمیده است. ملحد را هم که میگن ملحد، برای اینکه از صراط مستقیم فاصله گرفته رفته کنار. خب ملتحد این سنگر رو میگن، این پناهگاه رو میگن ملتحد. در چند جای قرآن فرمود که بشر غیر از خدا ملتحد ندارد. در سوره مبارکه جن به وجود مبارک پیغمبر هم این دستور را داده است. آیه 22 سوره مبارک جن این است: قل انی لن یجیرنی من الله احد. هیچ کسی مرا پناه نمیده، اگر خدایی نکرده من از خدا فاصله بگیرم، احدی تو عالم نیست که مرا پناه بده. چرا؟ برای که ولن اجد من دونهی ملتحدا. ملتحد یعنی سنگر، یعنی پناهگاه. گاهی تعبیر این است که کلمت لا اله الا الله حسنی، یا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی، گاهی هم تعبیر نفی است. ولن تجد من دونهی ملتحدا، یا لن اجد من دونهی ملتحدا. اون لسان اثبات است، این لسان نفی. در اینجا دارد ولن تجد من دونهی ملتحدا، چون که باز در همین سوره کهف آیه 58 به این صورت است: و ربک الغفور ذو الرحمه لو یاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعدون که لن یجدو من دونهی موئلا. این موعد هم چون عود الالله هست، بازگشتش به همون توحید برمیگردد، چون معاد در حقیقت رجوع الالمبدأ است. والحمد لله رب العالمین.